گرامی در پیش داریم، برادران، خواهران، عزیزان. این ملت راه طولانی در پیش داره. هدفی که ما برای جمهوری اسلامی بر اساس آموخته‌های عمومی انقلاب در نظر گرفتیم، ما که عرض می‌کنم مراد این حقیر نیست، مراد ملت ایران و مسئولان انقلاب است، صاحبان انقلاب. اون هدف، هدف خیلی والایی است. هدف ایجاد یک جامعه نمونه است. شما می‌خواهید در محدوده ایران عزیز که در یک نقطه بسیار حساسی از دنیا هم از لحاظ جغرافیایی واقع شده است، میخواهید یک جامعه بسازید که الگو باشد به برکت اسلام، زیر پرچم قرآن. هم الگو از لحاظ مادی، پیشرفت‌های مادی، هم در عین حال الگو از لحاظ معنویت و از لحاظ اخلاق. غربی‌ها در زمینه مادی یک جستی زدن، جهشی کردن در یک دورانی، اما این جهش جدا و مباین و معارض با حرکت اخلاقی بود. یه جهش 100% مادی بود. اول کسی نفهمید چه اتفاقی افتاد، اما حالا دارن میفهمن، دارن خسارت‌های غیر قابل جبرانی که یواش یواش احساس میکنن. کسی خیال نکنه یک تمدن مادی محض و دور از معنویت خواهد توانست آب خوش از گلوی مردم خود فرو ببرد. مثل پدرتون در میاد، همین حالا داره در میاد پدرتون، نه به خاطر این تظاهرات تو خیابونهای اروپا و اینها، نه، گرفتاری عمیق‌تر از این حرف هاست. برای
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. درس 29 مبانی سند تحول بنیادین آموزش پرورش. با عرض سلام و تحیات و تبریک میلاد موفور و سرور حضرت علی ابن موسی رضا سامر الحجاج به خدمت همه فرهیختگان فرهنگی، اساتید، دانشمندان، محققین گرامی، اساتید خودم، در این درس به صفحه 82-83 مبانی سند میپردازیم که در جلسه گذشته عرض کردیم. به علت مکتب تفکیک در آموزش و پرورش، ما دانش آموزان تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی، آموزه‌های قرآنی و منبعیات مقام معظم رهبری و امام راه رو به سختی میتوانیم تأمین کنیم، چرا که ابزارهای شناخت، ام از حواس، عقل و شهود در نظام پرورش از یکدیگر منفک هستند، تفکیک شده هستند. اما آیه‌ای که در این جلسه تقدیم میکنیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، هجر، آیه مبارکه 9. در این کریمه خداوند تبارک و تعالی میفرماید هر چیزی رو که در این جهان هستی شما به چشم خود میبینید و یا نمیبینید، اینها از یک مدیریت واحد برخوردارن و سند اون هم این کتاب قرآن هست که سنت های در جهان هستی و قوانین قواعدی که بر اون مدیریت میکنن و اینکه نظم در جهان هستی از ناظمی قادر و علیم خبر میدهد، این کتاب میرساند که باید ما از او تبعیت کنیم و فیما بین منابع ابزارهای شناخت مربی متربی حواس و عقل و کشف و شهود و او اتحاد و انسجام و مکمل بودن رو بیابیم و بخواهیم. حال اگر در نظام آموزش پرورش ما حواس دانش آموز سالار بر عقلش بشود، ابزارهای شناخت حسیش مقدمه بر عقلی و کشف و شهودی که دارد باشد. در چنین فضایی دانش آموز ما قطعاً به جهان غرب میل خواهد پیدا کرد، چرا که میگوید کسی نیستش که من از او تبعیت کنم و او به من بگوید که بین این حواس تو باید از یک منبع ثابتی به نام ملکوت جهان هستی اینها فرماندهی، نظم‌دهی، ساماندهی و سر و سامان به سوی کمال بی‌نهایت رو داشته باشه. خب در سوره مبارکه یاسین آیه 83 هم فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون، سبحان بری از خداوند تبارک و تعالی از نقص و عیب که جهانی رو خلق کند که از ثابتات برخوردار نباشه. همچنان که در بحث علم شناسی ما بدیهیات و فطریات رو داریم که باید همه چیز شناخت بشر به بدیهیات تکیه کنه. این تکیه‌گاه خب به کجا باید متصل باشد که بتواند بشر به مجهولات عالم یا رمزگشایی جهان هستی که با او در ارتباط هست مرتبط باشد. خب این آیات قرآن رو هدایت میکند و نظام پرورش رو برای تحول به ما گوشزد میکنه که این جهانی که نظام آموزش پرورش این چنین منفک بین منابع و ابزار شناختی دانش آموزان مربی متربی قرار داده باید اینها متحد بشوند، منتها اتحاد دهنده، انسجام دهنده، مکمل سازش به واسطگی با متافیزیک یا نفس الامر یا جهان ملکوت و ثابتات و تکوین و تدوین عالم باید بشه. در این جلسه ما سه سؤالی که شده را در خدمتتون هستیم برای پاسخگویی که اساتید بزرگوار نقد و نظرشون رو اعلام بفرمایند. یک سوال شده که آیا در جهان غرب معرفت شناختی وجود دارد یا ندارد؟ اگر معرفت شناختی وجود دارد، خب اون معرفت شناختی در اختیار فرماندهی سروری و سالاری دین هست یا نیست؟ ما میگیم بله در جهان غرب معرفت شناختی وجود داره و تفکیک هم از دین شده، این حوزه از دین تفکیک شده. چون در جهان غرب معرفت شناختی وجود داره ولی دین در او دخالتی نمی کنه، پس چرا ما معرفت شناختی که دین اون رو در حاشیه میبینه یا نمیبینه یا به صورت جزئی و فردی میبینه رد کنیم؟ سوال دوم اینه که این سند تحول آرمانی، آرمانگراست، ایدئولوژیکه که میگوید منابع و ابزارهای شناخت با تعددی که دارن باید در خدمت یک واحد باشن، اونم به نام دین هستش. سومین سوال این که در جهان غرب مگر تکنولوژی خدمات اجتماعی بهداشتی و فردی جمعی و مانند اون که با جهان بالای سر آسمان ها زمین برقرار هست به جهان شرق نمی آید؟ مگر مورد استفاده واقع نمی شود؟ مگر مردم از رفاه ها برخوردار نیستن؟ آیا اون معرفت شناختی اونجا سبب نشده که این خدمات از جهان غرب شرق وارد می شود؟ در این مورد پاسخهایی را عرض می کنیم. پاسخ اول ما نقضی است. اول اثبات بفرمایید که جهان غرب در بخش پیشرفت خدمات و ارتباط با جهان و دستاوردهایی که فردا پشیمانی نبوده، دستاوردهایی که سبب نشده که مورد لعن و نفرین باشه، از دین جدا بوده. این نقضه. اول اثبات این رو باید بکنیم. ما سوال میکنیم آیا دین به معنای اسم دینه؟ آیا به معنای دینداران هست؟ یا اینکه نه، دین به ما هو دین، یعنی اون چه ثمراتش سبب میشود که یک اتحادی میان حس آدمی، عقل آدمی، کشف و شهود ایجاد بشه که از او تکنولوژی تولید بشه. تکنولوژی چگونه میتواند بدون اتحاد قوا در وجود انسان برقرار شود؟ حالا اگر این اتحاد را متحد کننده را ما اسمش رو دین نذاشتیم، بالاخره باید یک قدرتی باشه که در جهان غرب این فکر انسان رو حواس پنجگانه او را به گونه نظم دهد که با عقل او همراه باشد و عقل او هم با کشف و شهودی که دارد. این اتحاد اسمش دین نمیذارید، هر چیز دیگری میخواد بذارید. ما در اینجا عرض میکنیم این نقض وجود داره که دین اگر در جهان غرب نیست، به اسم ظاهری که الان در شرق وجود داره، به ادعاهایی که دینداران دارن، بله اینا قبول داریم وجود نداره، ولی این که در جهان غرب دین به عنوان یک فرمانده متحد کننده، منسجم کننده انسان با خودش، با جهان پیرامونش و ثابتاتی که در جهان و در درون انسان هست وجود نداره، اینا قبول نداریم. قطعا باید ثابتات وجود داشته باشه. حالا این ثابتات رو اسمش دین نمیگذاره، هر چیز دیگری میگذاره. این نقض بر این سوال. اما جواب حلی، صحبت بر سر این است که ما نمیگوییم که اگر در جهان غرب تفکیک دین از زندگی، تفکیک دنیا از آخرت، تفکیک دیانت از سیاست، تفکیک علم از دین، نمیخوایم بگوییم اینها محصولاتی نداره، ولی سخن بر سر اینه که محصولاتی که به عنوان رفاه و تکنولوژی ایجاد میشود همیشگیست، منسجم است، همه جانبه است، پیوسته است، یا نه مقطعی و موسمی و بعد هم باید از آن عذرخواهی کنم. الان در حال حاضر تکنولوژی که سوال می شود که چرا نخبگانی که در فضا و بستری که دین برای اونا ایجاد میکنن رشد پیدا میکنن، ولی ادامش میرن در فضاهایی که دین حضور ندارد یا بسترهایی که دین ایجاد نکرده. در جهان غرب نخبگان مهاجرت میکنن، آیا واقعا نخبگان مهاجرت میکنن برای این فضایی که بسترهای غیر دینی ایجاد کرده؟ بعضی ها اینطور میگوین، اونها میروند برای معرفت بالاتر، میروند دکترا بگیرن، تخصص بگیرن. خب تخصص و معرفت بالاتر مادیست یا متافیزیکیست؟ یا مادی و متافیزیکی با هم مرتبطه؟ اگر اینها رو ما بتونیم اثبات کنیم که کسانی که از جهان غرب استقبال میکنن، آتش نشان میدهن، به سبب معرفت بالاتر هست قبول میکنیم، انشاءالله.